بازم به عرض سلام، خدا رو شکر برای یه فرصت دیگه که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم و بازم به همه شما عزیزان خوش آمد میگیم و همچنین برای اونایی که از طریق اینترنت به ما وصل میشن به شما عزیزان هم خوش آمد میگیم. من خواستم در مورد این موضوع که در حقیقت یک سؤال هم هست صحبت بکنیم. آیا مرا محبت میکنی؟ آیا مرا محبت میکنی؟ اگه قرار بود تمام پیغام کتاب مقدس رو در یک کلمه خلاصه بکنیم، خوب است خیلی واژگان میشه استفاده کرد. مثلا کلمه رابطه، از اینکه خداوند چرا ما را آفرید که میخواست با ما در تماس باشه و ما میدونیم که منشأ اون رابطه محبت خداوند هست. محبت خداوند. ما اخیراً در جلسات خانگی داشتیم کتاب تثنیه رو مطالعه می‌کردیم. تثنیه یعنی دوباره. دوباره بنی اسرائیل الان به مرز رسیدند. درست یعنی بعد از اون 40 سال و لازم بود که دوباره شریعت رو بشنوند که خداوند از ما چه می‌خواهد. و اونجاست که اون حکم اعظم، مهمترین حکم اونجا مطرح میشه که چیه؟ یهوه خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان و تمامی قوت خود محبت کن. مهمترین حکم کلام خداوند همین است و نه فقط در تثنیه 6:5 پیدا میشه، بلکه ما میدونیم که در تعالیم عیسی مسیح هم هست. وقتی از عیسی پرسیدن که خب مهمترین کدوم، مسیح همون جواب میده در مثلا در مرقس 12:29. متوها از طریق درک ما از لحاظ تثلیث، وقتی ما میگیم که یهوه خدای خود را با تمام فلان دوست بداریم، ما میدونیم که بله تثلیث اینجا هست، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. و تمرکز ما امروز برای این پیغام بیشتر روی همون خود عیسی مسیح خواهد بود. پتروس میفرماید، اول پتروس 1:8، شما گرچه او را ندیده اید دوستش میدارید. شما گرچه او را ندیده اید دوستش میدارید. این همون پتروسه که 3 بار عیسی رو انکار کرد. و یادتون هست که بعد از قیام عیسی مسیح یه ملاقات خاصی با پتروس داشته، 3 بار ازش سوال میکنه، همین سوالی که پیغام امروزه، آیا مرا محبت میکنی؟ آیا مرا دوست میداری؟ که دعای من امروز اینه که همه ما بدون استثناء بتونیم با تمام قلب بگیم که بله دوستش میداریم. و یه دلیل که خواستم امروز این پیغام رو بیارم اینه که یک عمل خیلی عملی میخواییم انجام بدیم که در شام خداوند شرکت بکنیم. بله، آیا مرا محبت میکنیم؟ جالبه که در دعای خداوند که در یوحنا 17 پیدا میشه، اولا ملاحظه میکنیم که پدر پسر رو دوست دارد. مثلا در همین دعا مسیح میفرماید که ایشان را، یعنی ما را، ایشان را همون گونه دوست داشتید که مرا دوست داشته اید. و بازم پایین تر در این دعا میگه زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست میداشتید. یوحنا 3:35، پدر به پسر مهر میورزد. یوحنا 5:20، پدر پسر را دوست می‌دارد. بعد پسر پدر را دوست می‌دارد. یوحنا 14:31، پدر را دوست می‌دارم. دیگه چی؟ پسر ما را دوست می‌دارد. بازم همون دعا یوحنا 17:26، تا محبتی که به من داشته اید، داره به پدرش میگه، در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم. یوحنا 15:9 همون گونه که پدر مرا دوست داشته است من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. یکی دیگه یوحنا 13:34 اون حکم تازه که باید همدیگر را دوست بداریم از یک لحاظ حکم تازه نبود. در عهد عتیق هم هست. ولی پس چرا من مثلا میگه حکم تازه به شما میگم؟ چون میگه همونطوره که من شما رو دوست داشتم شما همدیگر رو دوست بدارید. برای اولین بار واقعا اون محبت خالص محبت واقعی رو از طریق عیسی مسیح دیدند. بله همون گونه که من شما رو محبت کردم. و افسوسیان 5:2 مسیح ما رو محبت کرد و جان خود را در راه ما داد. خب پس پدر پسر رو دوست داره، پسر پدر رو دوست می‌داره، پسر ما رو دوست می‌داره و ما پسر رو دوست می‌داریم. چطور؟ از طریق روح القدس. محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شده است در دل‌های ما هم ریخته شده است. بنابراین ما می‌تونیم خود عیسی رو دوست بداریم. خب روح القدس چطور کمک میکنه که ما بتونیم خداوند رو دوست بداریم؟ مسیح میفرماید که او خود درباره من شهادت خواهد داد. و روح القدس چیکار میکنه؟ چشمان ما را باز میکند. قلب ما را جذب میکند. بعد من میتونم از مسیح لذت ببرم. او را دوست بدارم. همونطوری که پدر همیشه این کار رو کرده. مسیح می فرماید یوحنا 8:42 اگر خدا پدر شما بود مرا دوست می داشتید. پس وقتی ما داریم این محبت رو به طرف پسر نشون می دیم، ما داریم همون محبتی رو که پدر نسبت به پسرش داشته منعکس می کنیم. و خاص خود من برای ما همین است که او را دوست بداریم. بنابراین یکی از کارهای روح القدس اینه که میخواد بیشتر و بیشتر زیبایی، محبت، جلال عیسی مسیح رو بر ما آشکار بکند تا در ما یک محبت عمیق‌تر، یک محبت صمیمی‌تر برای مسیح برانگیزاند، شعله‌ور کنه. حالا از لحاظ چیز عملی این چطور صورت میگیره؟ ما چطور میتونیم واقعا نشون بدیم که بله من عیسی را دوست میدارم؟ یکی میخوام 3 راه با شما در میان بگذارم. راه اول اینه که چشمان خود را بر عیسی بدوزیم. اینم یک راه خیلی عملی هستش که من میتونم نشون بدم، نه فقط امروز که دور هم هستیم، بلکه فردا پس فردا، که چشمان من بر او باشد، بر او بدوزم. و بازم یکی از اهداف کار روح القدس همین است، میخواد که من بیشتر و بیشتر عیسی رو بشناسم، بیشتر البته شبیه او هم شدم. بنابراین میخواد که چشمان من بر او دوخته بشه. و شناختن او حیات بخش است و معطوف ساختن چشمانم را به سوی عیسی به من قوت و نیرو میدهد. یک واعظ خیلی سرشناس در لندن بود به نام اسپرجن، چارلز اسپرجن، که حتی در مرکز لندن یک کلیسا هست به اسم ایشون و یک آموزشگاه هم هست به نام اسپرجنز کالج. و خیلی شخص روحانی بود. ایشون چند تا جمله گفت در مورد راز شادمانی مسیحی و اینطور میگفت، گفت که همیشه کار روح القدس این است که چشمانم را از خودمون به سوی مسیح رو بگرداند. کار شیطان برعکسه. او همیشه میخواد که من به جای مسیح فقط در مورد خودمون فکر بکنیم. ولی از طریق حتی نگاه کردن به دعاهای ما یا اعمال ما یا احساسات ما، ما هیچ وقت اون شادمانی واقعی رو پیدا نخواهیم کرد. فقط عیسی‌ست که به جانهای ما آرامش می‌دهد، نه آنچه که ما هستیم. پس ادامه میده، میده میگه که اگه ما واقعا میخوایم بر شیطان غلبه بکنیم و اون آرامش داشته باشیم، فقط از طریق محسوس ساختن چشمان خود را به سوی عیسی صورت میگیره. آمین. و خب وقتی ما به کلام نگاه میکنیم، حتی در مزامیر میبینیم که همین موضوع اونجا پیدا میشه. مزمور 123: به سوی تو چشمان خود را برمی افرازم، به سوی تو که در آسمان ها بر تخت نشسته اید. همچون چشم دوختن غلامان به دست سرور خیش و چشم دوختن کنیزان به دست بانوی خود، چشمان ما نیز بر یهوه خدای ما دوخته شده است تا ما را فیض ببخشاید. بله، این مزمور 123. مزمور 141: چشمان ما، چشمان من به سوی توست. یک پادشاه هم هست که خیلی ترسیده وقتی میبینه که دشمنان اونجا جمع شدن و میخواد الان یک دعای بکنه و خودش میگه که ای خدای ما، این در دوم تواریخ 20 پیدا میشه، ای خدای ما آیا بر ایشان خوب نخواهید کرد؟ زیرا که ما رو در برابر این ارتش عظیم که بر ضد ما می آید هیچ قوتی نیست و ما نمی دانیم چه باید بکنیم، اما چشمان ما بر توست. آمین. یعنی شاید همچین حالت برای ما پیش بیاد، واقعا تو یه چیزای توش می مونی، نمی دانم چه کار بکنیم، ولی واقعا خداوند را دوست می‌دارم. بنابراین به قول این آیه میگه که چشمان ما بر توست. پس این یک راه اول هستش که اگه من واقعا میخوام نشون بدم که بله من عیسی را دوست می‌دارم، منجی منه، خداوند منه، پس هر روز که من میخوام بلند بشم میخوام بگم خداوند چشمان من امروز بر توست، چشمان من امروز بر توست، منو کمک بکنی که بتونم این محبت رو به تو نشون بدم. راه دوم اینجا نوشتم که برای مسیح زیست بکنیم و نه برای این دنیا. این بیشتر با آرزوهای ما کار دارد، چیزایی که در درون ما هست، دیگران نمیبینم ولی من چه آرزوها دارم. موضوع که اینجا مطرح رفتار ما، اعمال ما نیست، ولی موضوع دوست داشتن خداوند، از اینکه من فقط میخوام در او اون شادی رو پیدا بکنم، فقط میخوام برای او زندگی بکنم. و این خیلی مهمتر است از اون رفتار بیرونی ما، با اینکه اون مهمه، چرا؟ چه بالاخره آرزوهای ماست که به رفتار ما انگیزه میده. هر کاری که ما میخواییم بکنی بالاخره سرچشمش کجاست؟ اینجاست، تو ذهن من، تو فکر من، تو قلب من. آنچه ما میخواییم ما بالاخره انجام میدیم. در مورد تثلیث، پدر، پسر و روح القدس، معلومه که از همدیگه لذت میبرند. ما در صورت خدا آفریده شده ایم و ما آفریده شده ایم که اونها را دوست بداریم و از اونها لذت ببریم. ولی احمقانه و کورکورانه برای لذت چیکار میکنیم؟ چیزهای دیگر را محبت میکنیم، چیزهایی که در حقیقت نمیتونه واقعا ما را ارضا بکند. بنابراین میشه گفت که اولین کار روح القدس چیه در زندگی ما؟ او با آرزوی ما کار داره. آرزوی روح القدس که میشه گفت که آرزوی پدر و پسر هم هستش، اینه که طوری ما را از عشق برای مسیح پر سازد که از شناختن او و راه او لذت ببریم و در نتیجه آنچه او میخواهد انجام دهیم و از رنجانیدن او نفرت داشته باشیم. اینو تکرار میکنم این جمله. آرزوی روح القدس کارش چیه؟ اینه که میخواد طوری ما را از عشق برای مسیح پر سازد که از شناختن او، از روی او لذت ببریم و در نتیجه آنچه او میخواهد انجام دهم و از رنجانیدن او نفرت داشته باشم. یک حالا در مورد اسپریتوس صحبت میکرده، میخوام یک واژه دیگه برای شما معرفی بکنم، شخصی که برای من زیاد آشنا نبود ولی باهاش آشنا شدم، شخص به نام تامس چالمرز، اهل اسکاتلند بود. در 1780 عمر کرد تا 1847 و ایشون در جوانی یک کشیش شد، ولی مثل اینکه زیاد شخص روحانی نبود و زیاد موضوع رو جدی نمی گرفت. ایشون حتی گفت که بابا این کاری نداره، این در یه روز میتونم کار کلیسا رو انجام بدم، بقیه وقت خودمه. ولی ایشون تو این حالت بوده. متاسفانه در سن 29 سالگی طوری مریض شد که فکر میکنه نزدیک مرگ بود. بحثری هم شد در خونه. و در اون حالت ایشون کار دیگه نداشته، ایشون شروع کرد به خواندن کتاب‌های قدیمی راجع به ایمانداران قدیمی که واقعا اشخاص روحانی بوده و از طریق این نوشته‌ها روح القدس واقعا لمسش کرد و انگار برای اولین بار فهمید که قضیه چیه، از روح پر شد. و وقتی از این تخت خواب بلند میشه و میره بیرون، شروع میکنه به موعظه کردن در مورد همین موضوع فیض که امروز هم چند تا سرور هم داشتیم، درسته؟ از اینکه فقط از طریق فیض ما میتونیم نجات پیدا بکنیم. و جالبه که مردم جمع میشدن میومدن که فقط به حرفا ایشون گوش بکنند. ایشون در 4 سال بعد از این حادثه 1815 وارد گلاسگو میشه و ایشون بنیانگذار یک کلیسا شد به نام ترون، که این کلیسای ترون الان معروفه در گلاسگو، چون یک جماعت فارسی زبان 80 نفر ایرانی اونجا جمع میشن در همون کلیسا که این آقا در 1815 به راه انداخت. بله. و اینقدر میشه گفت که شهرت این شخص در اسکاتلند پیچید که هزاران نفر من خوندم می اومدن که فقط به موعظه ایشون گوش بکنند، طوری که در این کلیسا اینقدر شلوغ بود مثل که ایشون یکم دیر رسید، نمیتونست وارد کلیسا بشه، هزاران نفر اونجا بودن، ایشون بیرون بود و اومدن که به حرف ایشون گوش بکنن. پس چیکار کردن؟ رفتن پنجره رو باز کردن، ایشون از پنجره وارد کردن که بتونه بیاد اون روز و پیغام بیاره. همچین حالته، همچین شخصی بوده که کلام رو بیان میکرد. بعدن شخص خیلی سرشناس شد، ایشون از الهیات خیلی وارد بود، استاد الهیات در دانشگاه های سنت اندروز و ادینبرو هم شد و بنیانگذار کلیسای آزاد اسکاتلند هم شد. ولی چرا میخوام اینو مطرح بکنم؟ ایشون یه پیغام آورد، پیغامی که تمام دنیا رفته، و در این پیغام او میخواست توضیح بده که اصلا پیغام من چیه و چطور میتونیم در روح القدس، در روح را بریم، قرم بزنیم و خداوند رو خوشنود سازیم. و اسم این پیغام این بود، میشه گفت که قدرت پر انرژی یک عاطفه جدید، قدرت پر تحرک یک عاطفه جدید. وقتی من اول به انگلیسی داشتم اینو میخوندم، من فکر کردم که اینجا نوشتن کلمه اکسپلوزیف، یعنی مثل یک انفجار. بعدن دیدم که نه، اشتباه کردم، این کلمه نیست، کلمه دیگه است. اکسپلوزیف یعنی شما مثلا تو هواپیما الان نشستی، این هواپیما میخواد الان بلند بشه، با چه قدرت میدونی جلو میره، همین کلمه است. اینقدر قدرت داره این عاطفه جدید، یعنی منظورش از عاطفه اون آرزو جدید، اون انگیزه جدید، اون عشق جدید. خب در این پیغام به طور خلاصه این آقا چی میگه؟ میگه مشکل ما اینه که طبیعتاً زندگی ما از طریق عشق این دنیا هدایت و کنترل میشود، چون صحبت ایشون مبنی بر این آیه بود در کلام خدا، اول یوحنا 2:15 که چی میگه؟ دنیا را دوست ندارید. ما در مورد دوست داشتن خداوند صحبت میکنیم، ولی خب برعکسش هم هست. درسته اینجاست که من گفته که موضوع دوم اینه که به خاطر مسیح زندگی بکنیم، نه برای این دنیا. پس اجازه بدید که به عنوان یادآوری همین یکی دوتا آیه از همون اول یوحنا، چون پیغام این آقا مبنی بر همین آیات بوده که در همون اول یوحنا کجا رفته؟ پتروس اول یوحنا فصل 2:15 میگه که دنیا و آنچه را در آن است دوست ندارید. اگه کسی دنیا رو دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. زیرا هرچه در دنیاست، یعنی حواس نفس و هوس‌های چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. پس ایشون چی میگه؟ بله طبیعتاً زندگی ما از طریق همون عشق به این دنیا هدایت و کنترل میشه. پس چه کار کنیم؟ آیا سعی کنیم که خب بهتر زندگی بکنیم؟ آیا سعی میکنیم که خودمان رو قانع بکنیم که در حقیقت دنیا جذاب نیست؟ میگه نه، اون بیفایده است و بی نتیجه است. تنها رایی که میتونم اون عاطفه قدیمی رو بیرون بکنن از طریق یک عاطفه جدید است. یک چیز دیگه باید بیار که جایگزین اون بشه. و خودش میگه که ما همیشه آنچه برای ما پسندیده است دوست داریم. پس فقط در این صورت من میتونم آنچه دوست دارم عوض بکنم، وقتی من یه چیز پیدا بکنم که بیشتر پسندیده است از آنچه الان دوست دارم. بنابراین من همیشه گناه را دوست خواهم داشت و دنیا را دوست خواهم داشت تا واقعا بپذیرم، قبول بکنم که عیسی مسیح بهتر است. یعنی فهمیدی که دارم چی میگم؟ به جای اون چیزهای منفی که ما را مملو میسازد، ما به یک چیز جدید که اینقدر قدرت داره که میتونه خیلی راحت اون چیز رو بیرون بکنه و مسیح بیاد، روح مسیح بیاد و منو طوری پر سازد که واقعا با اون آرزوه که بالاخره آرزوه ما اینجا مطرحه، این مهمه. و میگه که روح القدس میخواد همین کارو بکنه. اون ما رو کمک میکنه که بچشیم و ببینیم که خداوند نیکوست، خیلی عالیه، خیلی نیکوست، درسته؟ و ما رو قادر میسازد که آرزوه ما فقط عیسی مسیح باشد. پس بهترین روش، بهترین را اگه ما بخوایم بر دنیا غلبه بکنیم، فقط از طریق رفتار اخلاقی یا انضباط روحانی نیست، با اینکه پس من کمک میکنه، نه، ایمانداران با دیدن زیبایی و برتری عیسی مسیح بر دنیا غلبه میکنند. اینا یه چیزایی میبینن که جذاب‌تر است از این دنیا، خود عیسی مسیح. بنابراین به عنوان شاگردان ما میتونیم به خونا بگیم خیر و تمرکز ما روی اون عاطفه جدید، اون عشق جدید باشه، خود عیسی مسیح. یادتون هست برگردیم به عیسی و پتروس. بار اول که عیسی از پتروس سؤال کرد که آیا چی گفته؟ آیا منو دوست می‌دارید؟ مسیح یه چیز اضافه کرد. چی گفت؟ آیا منو بیش از اینها محبت می‌کنید؟ من نمی‌دونم که دقیقاً منظور مسیح چی بود. آیا در اون لحظه عیسی به طرف همسرش نگاه می‌کرد؟ آیا به طرف اون شاگردان نگاه میکرد؟ آیا به طرف شغلش، تازه از ماهیگیری برگشته بودن؟ نمیدونم. ولی بالاخره یک چیزای اینجا بود که مسیح میخواست به پتروس بگه آیا، نه فقط که منو دوست داری، آیا منو بیش از اینها محبت میکنید؟ و این یک سوال هستش که برای من و شما پیش میاد. اگه واقعاً میخوایم برای مسیح زندگی بکنیم و نه برای این دنیا، هر چیزی در زندگی من که زشته یا نادرسته یا واقعا جزء این دنیاست با تمام معنا که اول یوحنا دو توضیح میده، خدا کنه که من بتونم با قدرت خداوند نه فقط اینو بیرون بکنم، بلکه اجازه بدم که مسیح جایگزین این شود. آمین. واقعا جای اونو بگیره، همون مسیح که به قول این آقای تامس واقعا عشق ماست، انگیزه ماست، آرزوی ماست که او بر ما حکم فرما باشد. بگی آمین، بگیم به این آمین. پس موافق هستی؟ خیلی ممنون. بسیار خب. رای سوم، رای سوم. اولا از طریق چشمان من باید به طرف مسیح دوخته بشه هر روز، خداوند امروز برای دوم بخوام واقعا برای او زیست بکنم، نه برای این دنیا، و با کمک خداوند اینها رو بیرون بکنم و اجازه بدم که مسیح واقعا خداوند زندگی من بشه، حاکم بر زندگی من باشه. و سوم احکام او را اطاعت کنم، از احکام او اطاعت کنم. خود مسیح چی گفت؟ یوحنا 14:15، اگه منو دوست بداری احکام منو نگه خواهی داشت. 14:21، آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی میکند اوست که مرا دوست میدارد، و آن که مرا دوست میدارد پدرم را او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت. 15:10، اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. احکام، یعنی میدونی اینجاست که خیلی خیلی عملی این موضوع، خیلی راحتی بله عیسی رو دوست دارم، بله بله بله، ولی آیا تا چه اندازه حاضرم احکام او را اطاعت بکنم؟ من از لحاظ آمادگی برای این پیغام گفتم خب حالا کدوم احکام، و من یک نگاهی کردم به عنوان مثال به متی 5:6-7 موعظه سر کوه، و دیدم که در این آیات حداقل من 20 تا موضوع در آوردم که مسیح انتظار داره که من از اونا اطاعت بکنم و نشون بدم که اونا دوست دارم. خب حالا امروز میخوام چه کار کنیم؟ وقت تقریبا تمام شده. 20 تا موضوع نه نمیشه، از اون 20 تا موضوع خیالتون راحت باشه یکی انتخاب کردم. حالا چرا اون انتخاب کردم؟ ما یک شنبه به یک شنبه میام اینجا، یعنی خدا رو شکر برای حضور شما عزیزان، همیشه نگرانی اونایی که نیستن، برای شما تشریف دارید خدا رو شکر. ولی هفته به هفته که میدونم همه یه هفته در میام میام را بگیم، هر هفته به هفته با این موضوع، با این پیغام ها رو که ما میشنویم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ و اون موضوع رو که تو قلب من هست که با شما در میان بگذاره، پیغام هفته گذشته است چی بوده؟ دعا. منم نبودم، ولی خب من همیشه گوش میکنم و گوش کردم، چقدر فیض بردم. تمام اون موضوع در مورد دعا بود. پس من با اشتیاق روز جمعه اینجا اومدم، گفتم که حتما کلیسا پر میشه، جلسه دعا. البته پر نبود شهریار جان، ولی خب هر چند نفر جدید اومده بودن که هفته قبلش نبودن. پس خلاصه نمیخوام سوء تفاهم پیش بیاد یا بگم که پس حتما با جلسه دعا بیاییم، ولی بالاخره این یک سوال پیش میاد اینجا، درسته؟ ما این پیغام رو شنیدیم، شنیدیم، حتی در موزه سر کوه هم هست، به خصوص اون قسمت انفرادی در فصل 6، درسته؟ همچنین اشاره شد به لوقا 18، مسیح میگفت که من این یعنی مسیح یک مثل آورد که دل سرد نشویم، همیشه دعا کنیم، درسته؟ و یه آیه دیگه که راستش من یادم رفته بود که اصلا در کلام هست، لوقا 21:36 که مسیح میفرماید پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در همان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. موضوع دعا، موضوع دعا، این فقط یک نمونه است. من برای مثال اینو آوردم خدمتتون امروز. حالا خدا کنه که اگه بیشتر بیان جمعه ها برای دعا خیلی خوشا میشید، میدونم که در جلسات خانگی اونجا فرصت هم هست برای دعا، ولی اگه شما در جلسه خانگی نیستید و میدونم سخته، ولی ما واقعا میخوایم به عنوان کلیسا دور هم جمع بشیم برای دعا، درسته؟ که پس جمعه ها اینجا هستیم که نه فقط برای پرستش، البته زیاد پرستش هم نداریم، چه فیش سازی هم نداریم اینجا، ولی هم برای پرستش هم برای شفاعت میخوام در حضور خداوند وقت بگذرانیم. پس ولی موضوع کلاً دعاست، درسته؟ دعای انفرادی، دعای روزانه. بله، اگر منو دوست بدارید احکام منو اطاعت خواهید کرد. هر ایماندار، بیشتر صحبت نمی کنم، هر ایماندار که اینجاست میتونه به قلب خودش نگاه بکنه که بله، من که ادعا میکنم که من عیسی رو دوست میدارم و الان میخوام در همین عشای روانی هم شکر بکنیم، آیا واقعا دارم اینو نشون میدم؟ یعنی از لحاظ اطاعت از احکام خود خداوند. چون بالاخره سوال که پیش میاد اینجاست، عیسی در زندگی من و شما چه جایی دارد؟ آیا واقعا شادی ما، لذت ما، آرامش ما خود خداوند هست؟ آیا عشق من است؟ میدونید بعضی ها خوب شروع میکنن ولی خوب تمام نمیکنن. سلیمان، کلام چی میگه؟ سلیمان خداوند را دوست میداشت، ولی بعدان چی میگه؟ سلیمان یا یک اما هست اینجا، و اما سلیمان زنان اجنبی بسیار را دوست می داشت. این از سلیمانه. عبسوسیان 6:24، فیض خدا با همه آنان باد که خداوند را، یعنی خداوند ما عیسی مسیح را با محبت بی پایان دوست دارند. دارم از ترجمه مژده استفاده می کنم. این خطاب به کلیسای افسوس هستش، فصل 6 آخرین آیه. ولی مکاشفه 2:4 میگه در مورد همین کلیسا چی میگه؟ اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته اید. یعنی از یک طرف آخر افسوسیان یادآوری میکنه که ما باید خداوند را با اون محبت بی پایان دوست بداریم، ولی متاسفانه به قول حرف سخن مسیح در مکاشفه میبینیم که این محبت رو از دست دادند. دوم قرنتیان 11:3، اما بیم دارن که فکر شما از سرسپردگی صادقانه و خالصی که به مسیح دارید منحرف شود. بله، پتروس چی گفت؟ قسمت اولش خوندیم از همون اول پتروس و در با این دوتا آیه تمام می کنم. گفت که شما گرچه او را ندارید دوستش می دارید. ولی این آخر آیه هم نیست، بقیهش اینه که و گرچه اکنون هم او را نمی بینید، با وی ایمان دارید و شادمانی وصل را پذیر و پرجلا آکنده اید. دوم قرنتیان 5:15، مسیح به خاطر همه مرد تا زندگان دیگر نه برای خود بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطرشون مرد و برخاست. این آیه به عنوان شهادت روی زندگی من سالها پیش خیلی تاثیر گذاشت، خیلی تاثیر گذاشت. مسیح به خاطر همه مرد تا اونایی که زندن دیگه برای خود، نه برای خود بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطر آنها مرد و برخاست. بنابراین خدا کنه که همه ما که اینجا هستیم میتونیم واقعا با تمام قلب بگیم که بله، من خداوند را دوست می‌دارم و با یک تعهد جدید من میخوام حتی همین روزها این هفته طوری بلند بشم بگم که بله خداوند امروز چشمان من بر توست. میخوام بر به تو محسوب بکنیم. دوم از این که تحت تاثیر وسوسه ها قرار میگیریم. دنیا هر چیزی که در این دنیا هست که زشت و فانی و گناه نمیدونم چیه. خداوند میخواد یک عاطفه جدید، یک عشق جدید، یک انگیزه، یک آرزوی جدید به ما بده که ما واقعا با ایمان جلال عیسی رو ببینیم، زیبایی عیسی مسیح رو ببینیم، برتری عیسی مسیح رو ببینیم و اجازه بدیم که روح قدوس ما را با همون عیسی مسیح طور پر سازد که فقط میخواییم برای او زندگی بکنیم و نه برای این دنیا، درسته؟ و همچنین در مورد اطاعت از احکام او یک رای هستش که من میتونم نشون بدم که دوستش دارم و من اینجا نایستادم به عنوان شخص کامل، نه، من دارم به قلب خودم نگاه میکنم. در ور اول این پیغام برای خودم هستش. مسیح به هر حال میدونه که اینجا چه خبره، درسته؟ آیا واقعا دارم در نور با او را برم همونطوری که او در نور هست؟ خواهش میکنم در دعا باشیم. برای این چند لحظه فرصت هست که خودمان را تفتیش بکنیم، ببینیم که من به عنوان یک ایماندار که به مسیح ایمان آوردم و میشناسمش کجا قرار دارم. که حتی اگه امروز خداوند ما عیسی مسیح از من بپرسی که آیا مرا بیش از اینها دوست یا محبت میکنید، چه جوابی خواهیم داشت؟ بیش از اینها میتونی ببینی که در زندگی من چه چیزایی هست که میخواد جای عیسی رو بگیره. این همون اینها هستش، بیش از اینها. که اگه من میخوام واقعا بر دنیا غلبه کنم، بله، از طریق دیدن خود خداوند، زیبایی خداوند، برتری خداوند، با این عاطفه جدید، اون عشق جدید، آرزوی جدید، انگیزه جدید، میتونم اجازه بدم که روح قدوس بیشتر بیشتر در من کار بکنم، از او لذت ببرم، نه از چیزای دیگه که ممکن از ما را منحرف سازد. و در مورد همون اطاعت، حالا امروز در مورد دعا به عنوان یک نمونه آوردیم، ولی خب خودش یه موضوع مهم هم هستش. وقت در حضور خداوند به طور شخصی، به طور یک جمع، حالا در جلسات خونگی یا جمعه بازم به عنوان یک نمونه، یا جلسه جوانان، یا هر جایی که فرصت داریم که با ایمانداران جمع بشیم، خدا کنه که یک قسمت از اون همون دعا باشه، و نه فقط برای خودمون، بلکه شفاعت برای دیگران. و ما نمیخوایم که اگه قرار بود عیسی به کلیسای ایرانیان لندن یک نامه بنویسه مثل همون کلیسای افسوس، بگه که من از شما این ایراد را دارم، که اون محبتی که اول برای من داشتی از دست دادید. بله پدر، تو را شکر میکنیم برای حضورت در بین ما. بحث صحبت از محبت هست. میدونیم که ما محبت میکنیم چون اول تو ما را محبت کردید. شروع قضیه اونجاست. قلب توست خداوند. اون پیش قرم توست خداوند. همون یوحنا 3:16 که بهش اشاره کردیم که تو جهان را انقدر محبت کردید که عیسی را فرستادید. بله پدر، ما مجبور تو هستیم برای این محبت، برای این نجات، برای کاری که مسیح برای ما انجام داده. و واقعا با تمام قلب ما میخوام بگیم که ما دوستش میداریم، نه فقط برای این موضوع نجات، بلکه برای حضورش در زندگی ما، از اینکه هر روز با ماست و او میخواد که ما دیگه نه برای خود بلکه برای او زیست کنیم، که حاضر بود به خاطر ما جان خودش رو فدا سازد. پدر، در این لحظه تو روح القدس که اینجاست ما رو ملزم بکنید، با ما صحبت بکنید و بگیم که مسیح بالاخره چه جایی در زندگی ما دارد. آیا واقعا عشق من است؟ واقعا شادی منه؟ واقعا لذت منه؟ واقعا آرامش منه؟ ما ادعا میکنیم که مسیح نه فقط منجی ماست بلکه خداوند ما هم هست و واقعا میخواد حاکم بر همه چیز از زندگی من باشد. پس پدر، ما رو کمک بکنید که با اون محبت بی پایان میتونیم با همون محبت جلو بریم خداوندا و در همه چیز تو را خوشنود سازیم. سپاست میگیم برای این فرصت و از اینکه الان میخواییم در عشا ربانی هم شرکت بکنید خداوندا. بازم قلبای ما را لمس بکنید، ما را کمک بکنید خداوندا که این یک آیین، یک رسم نباشه، بلکه با تمام وجود میخوایم اعلام بکنیم که بله، عیسی که منجی من است، عیسی که خداوند من است، من او را دوست می‌دارم و تا آخر عمر میخوام در همین محبت برای جلال او بمانم. سپاس میگم در نام مسیح. آمین خداوند. میخوام خواهش بکنم سر پا بایستیم و این سرود ای خداوند مهربان منجی من تویی. من عاشق این سرود هستم. یه دلیل اینه که این سرود خطاب مسیحه و همدیگه نمیگیم، به خود عیسی مسیح میگیم و میخوایم واقعا با تمام وجود بگیم که تنها مرجای من تو هستی. آمین. درسته؟ حامی و راه هم تو هستی، جز تو هیچ یاری دیگه من ندارم. محبوب من تو هستی. درسته؟ بعد در مورد اشتیاق صحبت میکنه در بند دوم و بله. پس کارش میکنم با جان و دل و هر چه ما داریم برای جلال خداوند اینو ما با هم